ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما همراه سرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قرعه‌ای هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. جان کری برای مذاکره با محمد جواد ظریف 24 اسفند به سوئیس می رود. وزیر خارجه ایران نامه سناتورهای آمریکایی را فاقد ارزش حقوقی دانست. باراک اوباما نامه سناتورهای آمریکایی را وحدت با تندروهای ایران خواند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری روز 24 اسفند برای انجام دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف به شهر لوزان در کشور سوئیس می رود. ایران و گروه 5+1 قبلا موافقت کردند تا روز 11 فروردین بر سر کلیات به توافق برسند. وزارت خارجه آمریکا هفته های آینده را برای رسیدن به چنین توافقی حیاتی خوانده است. در همین حال هیئتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز صبح دوشنبه دیروز برای مذاکراتی دو روزه به تهران رفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا را فاقد ارزش حقوقی و ترفندی تبلیغاتی خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف این اقدام را توسط گروه‌های فشار در آمریکا به شیوه‌های غیر متعارف خوانده و با ابراز تعجب از نامه نوشتن سناتورها علیه رئیس جمهوری خود به رهبران کشوری دیگر گفته است که امضا کنندگان آن با حقوق بین الملل و اختیارات رئیس جمهوری آمریکا در قانون اساسی این کشور نیز آشنا نیستند، چرا که بر اساس حقوق بین الملل دولت‌ها ملزم به اجرای تعهدات خود در روابط با دیگر دولت‌ها اند. محمد جواد ظریف همچنین گفته است به ویژه اگر این توافق در قالب قطعنامه شورای امنیت باشد دیگر قابل لغو نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری خواه را اقدامی غیر معمول خوانده است. آقای اوباما گفته است که برخی از اعضای کنگره نشان دادند که می‌خواهند خود را با تندروهای داخل ایران در یک ردیف قرار دهند و این وحدتی غیر عادی با آنهاست. ساعتی پیش از آن جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز عمل این سناتورها را چوب لای چرخ مذاکرات حساس هسته‌ای گذاشتن و برخورد جناحی با منافع ملی توصیف کرده بود. سناتورهای امضا کننده نامه سرگشاده روز دوشنبه به رهبران ایران هشدار داده بودند که اگر توافق هسته‌ای با دولت اوباما به تایید کنگره نرسد، مطابق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری بعدی اختیار لغو آن را دارد. رئیس فدراسیون والیبال ایران میگوید موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها در جلسات مختلفی از جمله در شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی روز دوشنبه گفت که ایران سال آینده میزبان 6 دیدار لیگ جهانی والیبال و پس از آن جام ملت‌های آسیا خواهد بود و از آنجایی که حضور زنان در ورزشگاه‌ها جزو الزامات لیگ و فدراسیون جهانی والیبال است، جلسات مختلفی در این رابطه در وزارت کشور، حراست وزارت ورزش و جوانان و شورای عالی امنیت ملی برگزار شده تا شرایط حضور زنان با حفظ موازین اسلامی فراهم شود. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله نمای دور نمای نزدیک کاری از مهرداد قاسم فر باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر حوزه کتاب رو مرور می‌کنیم و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. برای نخستین بار ترجمه ای از نمایشنامه تسخیر شدگان اثر آلبر کامو با ترجمه خشایار دهیمی از سوی نشر ماهی منتشر شده. کامو نویسنده فرانسوی الجزایری این نمایشنامه را با اقتباس از رمان تسخیر شدگان اثر داستایوفسکی نوشته. چرخ دنده ها فیلمنامه ای نوشته ژان پل سارتر با ترجمه قاسم صنعوی را نشر پارسه منتشر کرده. این اثر که در 1946 نوشته شده در سال 1388 خورشیدی با ترجمه روشنک داریوش هم یک بار منتشر شده بود. توتی و الیور در آمریکا، رمانی به قلم پیتر کری نویسنده استرالیایی برنده جایزه بوکر به ترجمه ملیحه قدرتی از سوی انتشارات شورآفرین منتشر شده است. سیمین دانشور که در کارنامه ادبی و اجتماعیش صفاتی چون اولین رمان نویس زن ایرانی، صاحب پرفروشترین رمان در تاریخ ادبیات داستانی ایران، از جمله نخستین مؤسسان کانون نویسندگان ایران و البته اولین رئیس همین کانون را میتوان یافت، 3 سال پیش در چنین روزی 18 اسفند ماه 1390 در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. سیمین دانشور با آنکه 4 مجموعه داستان و 3 رمان منتشر کرد، اما ظاهراً انتشار رمان سووشون کفایت می‌کرد که جایگاهی محبوب و مشهور در میان چند نسل از کتابخوانان ایرانی بیابد. رمانی که البته منتقدانی همان را فاقد ارزش‌هایی می‌دانند که اغلب به آن نسبت داده می‌شود. با این حال این رمان در 42 سالی که از تألیف و انتشارش می‌گذرد، فارغ از منتقدانش راه خود را در میان خوانندگان گشوده و برای نویسنده‌اش شهرت بسیار آورده است. در این برنامه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، این برنامه را به سیمین دانشور اختصاص دادم و به همین مناسبت گفتگو کردم با یکی دیگر از رمان نویسان بزرگ ایران، محمود دولت‌آبادی، که اون نیز با رمان 10 جلدی کلیدر و جای خالی سلوچ و البته 11 رمان و 2 مجموعه داستان و 3 نمایشنامه دیگرش موقعیتی ممتاز در ادبیات داستانی ایران دارد. دولت‌آبادی، اهمیت خانم دانشور و آثارش به طور کلی از نگاه شما در چیه؟ به عبارتی وجوه اصلی او رو در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
اهمیت خانم دانشور 3 وجه مشخص داره. 1 وجه شخصیتیه که او شخصیت بسیار مهربان و با حسنیتی بود نسبت به افراد و اشخاص، از خلق خوبی برخوردار بود تا وقتی سر پا بود و امکان رفت و آمد یا امکان گفتگو حداقل وجود داشت. هرگز وارد این پرخاشجویی‌های غیر لازم و مضر مباحث ادبی مطبوعاتی من ندیدم که بشه. این بچه اجتماعی شخصیتشم بسیار مطلوب بود در من. بچه دیگر شخصیت خانم دانشور آگاهی و دانش اندوزی بود. او بود در حوزه هنر و ادبیات و اینکه در خارج از کشور هم رفته بود، فکر کنم در امریکا تحصیل کرده بود و هم اون تحصیلات و دانشی که اندوخته بود کمک کرده ترجمه های بسیار خوب از او و هم آموزش و تدریس او در دانشکده دانشگاه تهران در حوزه تاریخ هنر و نقد نظری ادبیات. و چه عمده او هم که نویسندگی بود که عمده ترین اثر او هم همطور که همه می دونن سووشون هست، که یک اثر مثل هر اثر اصیل دیگری اثر بی نظیری است و در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگ ایران گذاشت و شخصا از اینکه اون کتاب در آمد در زبان فارسی و من خوندم بسیار خرسندم و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود. و دیگر اینکه در بعد از انقلاب اسلامی فطرتی که بین نویسندگان پیش اومد باعث شد که افراد کمتر یکدیگر رو ببینن، از جمله من هم به ندرت توانستم خدمت ایشون برسم، ولی در تلفن گفتگوهای داشتیم که همونطور در ذهن من و کاراکتر و شخصیت او من یک بانوی مهربان و بشر دوست همچنان باقی هستم.
آیه دولت ایرانی. زمانی که سوشون منتشر شد، در واقع هنوز نه رمان‌های شما منتشر شده بود و نه تعدادی از کارهای ماندگار نویسنده‌های دیگه‌ای مثل گل شیری و بهرام صادقی و دیگران، و در واقع رمان در ایران به کمال یافتگی که بعدها دست پیدا کرد نرسیده بود. اما اون زمانی که سوبشون منتشر شد، همونطوری که شما هم تاکید کردید، تاثیرات بسیاری گفته میشه که بر جوانهای اون نسل گذاشت. به طور دقیق چه چیزی توی این اثر بود که روی داستان نویسی ایران تاثیر گذاشت؟ یعنی رمان نویسی ایران فاقد چه چیزها و چه عناصری در پیش از این رمان بود که فرزن سیمین دانشور با این اثرش اضافه کرد به داستان نویسی در زبان فارسی در روزگار خودش؟
فکر می‌کنم پیش از سوبشون شعر آقا خانم منتشر شده بود که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخورده بود. اما سوشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه و سوشون در جهت این شناخته از خود ما هم بسیار بود.
بعد از انقلاب از سیمین دانشور رمان‌هایی مثل جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان منتشر شد. البته گفته میشه که آخرین رمان او کوه سرگردان در واقع جلد سوم این سگانه مفقود شده. در این حال دو مجموعه داستان دیگه به کی سلام کنم و پرنده های مهاجر رو هم توی همین دوره خانم دانشور داشتن. سوالم این هست که این کارها در چه مرتبه ای قرار می گیرن؟ آیا به رمان نویسی و داستان نویسی این سه دهه اخیر چیزی اضافه کردن، یا اینکه از جریان پیشرو داستان نویسی ایران و تجربه هایی که داستان نویسان ایرانی توی این سالها داشتند عقب موند؟
نمیدانم، اجازه در این باره اظهار نظر نکنم، برای که حاتی لازم به اون دو اثر ندارم. بیشتر در حقیقت همون منبع تاثیرگذاری که من اشاره کردم توشون بود و اجازه بدید در این با ابواب زیاد صحبت نکنم، چون به کی سلام کنم رو خوندم و اون کاره دیگرم خوندم ولی احاطه ندارم تا دربارش رو بحث کنم.
به عنوان سال آخر، آقای دولت‌آبادی، سیمین دانشور با جلال آل احمد زندگی میکرد که سایه سنگینی داشت بر جریان و فضای روشنفکری اون سالها. بعضی ها معتقدن که سیمین دانشور از زیر سایه جلال هیچ وقت خارج نشد و نتونست توانایی‌های خودش رو و سقف خودش رو نشون بده. در این حال بعضی ها باور دارن که اون موفق شد که جایگاه شخصی و منفرد خودش رو به رغم حضور آل احمد بسازه و آشکار کنه. نگاه شما به عنوان یک داستان نویس معاصر و کسی که هر دو نفر رو میشناختین چگونه است؟ آیا سیمین دانشور تونست هر اون چه که برای اون ممکن بود رو ارائه بده؟
من هرگز او رو وابسته به جلال از جهت ادبیات نمیدونستم. جلال خدا هر دوشونو بیامرزه، جلال یک رشته خاصی از عرصه جامعه فرهنگی ما رو فرا می گرفت و از سیمین جریان خاص خودش رو ادامه داد. من هرگز این رو زیر سایه اون یا برعکس ندیدم. اینا دوتا شخصیت مستقل بودن که اهم مسئله این بود که این دوتا شخصیت مستقل و احتمالاً معارض توانستن با دیگر خوب زندگی بکنن، چون هیچ دخلی نداره کاری که سیمین دانشور کرده با کارهایی که جلال آل احمد کرده. اینا دوتا عرصه جداگانه هست و دوتا کار متفاوت هست و من از همون ابتدا هرگز این دو رو با هم دیگر حتی آمیخته ندیدم در ادبیات. کاملا شخصیت مستقلی سیمین داشته و همطور که شخصیت مستقلی جلال داشته.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات، شنونده گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با محمود دولت‌آبادی، رمان نویس معاصر، درباره سیمین دانشور بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.